بسم الله الرحمن الرحیم. انگا شکار کس نشود دام باز چین، کنجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قده در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. این ها نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قده در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرام سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت هست، ای خواجه باز بین به ترحم غلام. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، پس بنده بندگی برسان شیخ جام را. با عرض سلام و احترام و اکرام خدمت خدمت تمامی شنوندگان محترم و مکرم تا به خلوتگاه خورشید. بحث ما در شرح بیت سوم از غزل هفتم دیوان غزلیات حافظ به ذکر معانی مختلف و متعددی رسید که در عرفان و حکمت اسلامی در مورد عنقا یا کلمه فارسی اون سیمرغ وجود داره و عرض کردیم که در مواردی عرفا سیمرغ را حضرت حق دانستن و در مواردی حکما عنقا یا سیمرغ را حضرت رسول اکرم دانستن که حلقه واسطه بین حق و خلق است. لولاک لما خلقت الافلاک و این اتفاقا ارتباطی با همون عقل فعال در فلسفه داره، چون در مواردی ما در حکمت اسلامی مواجه با این معنا هستیم که ملائکه مقربین رو عقول فعاله گفتند، یا به یک عبارت از برای تطبیق و ایجاد نسبت میان معانی فلسفیه و معانی قرآنیه یا حدیثیه آمدند عقول فعالی فلسفی رو ملائکه مقربین دانستن. در جلسات گذشته هم عرض کردم که این از جمله سنت های فلاسفه مسلمان است، حکمای مسلمان است که سعی میکنن حقایق فلسفی رو به زبان و همچنین معانی و مصطلحات یا اصطلاحات دینی و قرآنی به ویژه بازگو بکنم. مثال مشهوری که جلسات گذشته خدمتون عرض کردم ایجاد نسبت میان عقول مختلف من جمله عقل مستفاد، عقل بالملکه، عقل کل، عقل فعال، عقل حیولانی بود با اون اصطلاحات مهمی که در آیه الله نور السماوات والارض وجود داشت، مثل مصباح، مثل مشکات، مثل زیب، مثل زجاجه و مواردی از این قبیل. یا مثلا کاری که امام محمد غزالی در رساله مشکات الانوار کرده و بعد حواس باطنی من جمله روح خیالی، روح نبوی، اینها رو با استناد به آیه الله نور السماوات والارض تفسیر کرده، تعبیر کرده و تعبیر کرده. این رو عرض کردم تا بگویم ذکر عقول فعاله به جای ملائکه مقربین یا ملائکه مقربین به جای عقول فعاله در حکمت اسلامی جایگاه مهم می داره و هیچ کس قادر به ادراک فلسفه و حکمت اسلامی نیست مگر اینکه یک دوره کامل این معانی قرآنیه و عرفانیه را گذرانده باشه. و اون بحث حالا اگر ما عقول فعال را ملائکه مقربین بگیریم و از جمله عقول فعال رو عقل دهم یا همون عقل فعال بگیریم و اون رو در مرز بین عالم مجردات و عالم ماده قرار بدیم، همون جایگاهی رو کشف خواهیم کرد که سیمرغ داره. سیمرغ هم در مرز بین ماده و معنا ایستاده و به یک عبارت جامع صوری است که از صور عالیه میگیرد و به جهان ماده میدهد و به همین دلیل عقل فعال است، یعنی عقلی که در فعالیت است، عقلی که در کار است. بنا به این معنا در مواردی مثلا ملا سلطان و دیگران آمده اند و این عقل فعال را جبرئیل دانسته اند و چون در موارد دیگری عقل فعال صفت سیمرغ بوده است یا عنقا بوده است، پس لاجرم جبرئیل در مواردی به عنوان سیمرغ ظهور کرده. اصطلاحاتی مثل رب القدس یا روح القدس، این روح القدس که چه بسیار به کار می‌داره در فرهنگ مذهبی ما و منظور حضرت جبرئیل است. ملا صدرا هنگامی که بحث شدید القوا و جبرئیل رو داره و همچنین بحث عقل فعال رو. یک عبارت تبیین عقل فعال با استفاده از قدرت، جلالت و جایگاهی که جبرئیل داره بسیار جالبه، که اتفاقا کار عقل فعال هم فعال بودن در امر تبدیل قوه به فعل است، که این بحث فلسفیست و جایگاه خاص خودش رو داره. لیکن جالب اینجاست، هنگامی که ملا صدرا این بحث جبرئیل و شدید القوا و عقل فعال رو داره، میاد و یک بخش کامل رساله سفیر سیمرغ سهروردی رو به عنوان شاهد مثال ذکر میکنه. البته گرچه من برای ذکر نمیکنه، لیکن برای بیان اونچه که ایجاد کرده بین جبرئیل و عقل فعال، جالبه که از رساله سفیر سیمرغ شیخ اشراق استفاده میکنه و اصطلاحاتی مانند انقا، سیمرغ یا بیزا و همچنین طایر قدسی که محل آن کوه قاف است، این جمله و سفیر آن خفتگان را از خواب غفلت بیدار میکنه. این هم پس یک معنا که در مواردی سیمرغ صفت جبرئیل ذکر شده. و همچنین عقل فعالی که عرض کردم، یعنی به یک عبارت تا به اینجا چهار معنا رو برای عنقا یا سیمرغ در فرهنگ عرفانی بیان کردم: حضرت حق، حضرت رسول، حضرت جبرئیل و همچنین عقل فعال. اما همچنان که ذکر کردم، اون سه مورد دیگر، هیولا، انسان کامل و مدرک کلیات رو اجازه بدید به نقل از شیخ اشراق عرض بکنم. چرا شیخ اشراق؟ علت آن است که اگر در مواردی به نحوی برخی از شعرا و حکمای ما از اصطلاح سیمرغ و عنقا ندرتاً استفاده می کردند و رد می شدند، مانند سنائی: وصل تو سیمور گفت بر سر کوی عدم، خاطر بی خاطران مسکن و مأوای توست. یا مثلا عراقی: عشق سیمرغ است کوه را دام نیست، در دو عالم زو نشان و نام نیست. اگر شعرا می گفتند و رد می شدند، شیخ اشراق در موارد مختلف ارجاعات تأویلی بسیار زیبایی داره به سیمرغ. به همین دلیل من سعی میکنم این قلمرو رو، یا به یک عبارت بحث مربوط به سیمرغ رو، با آراء شیخ اشراق که بعد در فرهنگ حکمی و عرفانی ما تأثیر بسیار گذاشت، قطعا حافظ را و جان حافظ را و آسمان اندیشه حافظ رو تحت تأثیر خودش قرار داد، سعی میکنم که بر اون اساس مطلب رو ببندم. رساله سفیر سیمرغ شیخ اشراق اینگونه آغاز میشه. این آغاز که مقدمه چند خطی است، در تبیین نگاه شیخ اشراق به مقام سیمرغ، به مقام عنقا بسیار روشن داره. فلزا اجازه بدهید مقدمه این در حقیقت رساله رو، رساله سفیر سیمرغ رو خدمتتون قرائت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بالحول و القوه، سپاس باد واهب حیات را و مبدع موجودات را و درود بر خواجگان رسالت و ائمه نبوت و بر صاحب شریعت کبرا و هادی طریقت اولیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما بعد، این کلمه چند است در احوال اخوان تجری که تحریر افتاد، این که رو اضافه کردم از لحاظ متن، روانی متن و سخن در آن محصور است در دو قسم: قسم اول در بدایا و قسم دوم در مقاصد. این مهمه. و این رساله موسوم است به سفیر سیمرغ یا همون عنقا. و زیان ندارد که در پیش مقدمی یاد کنم از احوال این مرغ بزرگوار و مستقر. یعنی جایگاه. ببینید مرغ بزرگوار اصطلاحی است که شیخ اشراق حول و حوش سالهای 580 هجری برای سیمرغ داره به کار میبره، چون اگر زمان شهادتش رو 587 هجری بدانیم و میشود حد زد که این متن مال 6-7 سال یا حالا سالهای پایانی عمرش باشه. روشن روانان چنین نموده اند که هر آن به هدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند، سایه کوه قاف بر او افتد به مقدار 1000 سال. این زمان که و این یومن این ربک کلف سنت مما تعدون، و این 1000 سال در تقویم اهل حقیقت یک صبح دم است از مشرق لاهوت اعظم. اشاره به آیه قرآن می کند که یک روز در نزد شما معادل 1000 سال است در نزد خدا. در این مدت سی مرقی شود که سفیر او خفتگان را بیدار کند. این رو بسیار توجه فرمید. روایت شیخ اشراق است از انبا از سیمرغ. در این مدت سیمرغ بیشود که سفیر او خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است. سفیر او به همه کس برسد ولیکن مستمع کمتر دارند، همه به اویند و بیشتر بیویند. به یک عبارت با ما ای و با ما نی، جانی از آن پیدا نی، و بیمارانی که در ورطه علت استسقا کم آبی آتش و دق گرفتارن سایه و علاج ایشان است و مرض را سود دارد و رنگهای مختلف را زایل کند و این سیمور پرواز کند بی جنبش و بپرد بی پر و نزدیک شود بی قطع اماکن و همه نقش ها از اوست و او خود رنگ ندارد و در مشرق است آشیان او و مغرب از او خالی. همه این ها صفاتی است که شیخ اشراق ما از برای عنقا میگوید، از برای سیمار میگوید، و مغرب از او خالی نیست، همه به دو مشغولند و او از همه فارغ. به این صفات من خیلی کار دارم. تا به نحوی تبیین کنیم چرا بعد از شیخ اشراق عطار در منطقه تیر خود برای سیمرغ چنین صفاتی قائل می شود. یک بار دیگه عرض می کنم به دلیل اهمیت. و در مشرق است آشیانه او و مغرب از او خالی نیست، همه به دو مشغولند و او از همه فارغ، همه از او پر و او از همه تهی، و همه علوم از سفیر این سیمرغ است و از او استخراج کرده. سازهای عجیب مثل القنون و غیر آن از صدا و رنات او بیرون آورده یا رنات او بیرون آورده. چون ندیدی همی سلیمان را، تو چه دانی زبان مرغان را؟ و قضای او آتش است و هر که پری از آن او بر پهلوی راست بندد و بر آتش گذرد از حرق آتش ایمن باشد و نسیم سبا از نفس اوست. به یاد بیارید اون بحثی که در آغاز جلسات پیرامون باد سبا داشتیم در دیوان حافظ، و نسیم سبا از نفس اوست. از بحر آن عاشقان راز دل و اسرار زمایر با او گویند. این کلمات که متحرر می شود اینجا نفعه مستور است و چیزی مختصر است از آن و از بدای. اون چه که قرائت کردم و بسیار هم مهم بود، چون به ویژه پس از شیخ اشراق که در حکمت اشراقی ما صدر المشرقیین است، حضور سیمرغ و عنقا برجسته تر شد و بسیاری عرفا، بسیاری حکما برای بیان معانی حقی که به زبان در نمی آید از مرغی چون سیمرغ و عنقا استفاده کرد. مثلا مولانا رو ببینید، سیمرغ هوای ما ز قاف آید دام شبلی و بلحسن گردد، که این البته در جای خودش اشاره خواهم کرد به این دلیل که به نظر میرسه یه تعارض سوری با عنقا شکار کس نشود دام باز چین داره. علت چونه که مولانا سیمرغ رو در دام شبلی و بلحسن به دام افتاده میدانه، در حالی که حافظ عنقا یا سیمرغ رو مرغی میدونه که در دام هر صیادی یا هیچ صیادی گرفتار نمیشه. البته در جای خودش عرض خواهم کرد که منظور هیچ صیاد نیست. شیخ اشراق یک روایت دیگری هم داره از سیمرغ که چون بسیار لطیفه و بسیار زیباست و به ویژه در قاعده تمثل به شدت به کار ما میاد، در قاعده تأویل به شدت به کار ما میاد و تمثل و تأویل باز از جمله کلید واژه های عرفان ماست و حکمت ماست. به همین دلیل من مایلم که بخشی از رساله لطیف عقل سرخ شیخ اشراق در باب عنقا یا سیمرغ را بخوانم و باب این بحث رو ببندم. گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد، درخت بهشتی، درختی که هستی، تمامی هستی، ثمره برگ های اوست. بامداد سیمرغ از آشیان خود بدر آید و پر بر زمین باز گستراند. از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات بر زمین. خیلی زیباست. از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شد و نبات بر زمین. پیر را گفتم شنیدم که زال را سیمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سیمرغ کشت. ببینید این نکته بسیار مهمیه. تو این تمدن نسبتیست بین حماسه و حکمت، نسبتی است بین حکمت حماسی کما این که برخی از بزرگواران اشاره کردن با حکمت عرفانی. نشانه ای هست بین ارتباط دقیقی هست بین پهلوان حماسی و پهلوان عرفانی. علت آن است که حماسه فردوسی در آثار شیخ اشراق ما، بزرگ حکیم اشراقی ما، تعبیر حکمی می به دلیل تبیین این نکته عظیم است که این روایت شیخ اشراق از سیمرغ را می آورد. برنه قصد تصدیق ندارم. پیر را گفتم شنیدم که زال را سیمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سیمرغ کشت. پیر گفت بلی درست است. گفتم چگونه بود؟ حالا تأویل شیخ اشراق از سیمرغ و رستم و زال رو ببینید. گفت چون زال از مادر در وجود آمد، رنگ موی و رنگ روی سپید داشت. پدرش سام بفرمود که وی را به صحرا اندازند و مادرش نیز عظیم از وضع حمله وی رنجیده بود. چون بدید که پسر کریه لباست، چون به هر حال فرزندی که به دنیا میاد به تمامی سفید باشد، چون نامعمول است کریه لقا جلوه می کند، یا بر این پدر و مادر کریه لقا جلوه کرد. هم بدان رضا داد. در یکی دو جلسه گذاشتم از این سفیدی زال و نسبتش با حکمت سخن گفتم. زال را به صحرا انداخت، فصل زمستان بود و سرما. کس را گمان نبود که یک زمان زنده ماند. چند روزی چند بر این برآمد، مادرش از آسیب فارغ گشت، شفقت فرزندش در دل آمد. گفت یک باری به صحرا شدم و حال فرزند ببینم. چون به صحرا شد فرزند را دید زنده، و سیمرغ وی را زیر پر گرفته. چون نظرش بر مادر افتاد، تبسمی بکرد مادر و وی را در بر گرفت و شیر داد. که میتوان به این صورت هم خواند، چون نظرش بر مادر افتاد تبسمی بکرد، یعنی زال بر مادر. مادر وی را در بر گرفت و شیر داد، خواست که سوی خانه آرد. باز گفت تا معلوم نشود که حال زال چگونه بوده است، که این چند روز زنده مانده سوی خانه نشود. زمان سخن امروز من به پایان رسیده، در حالی که حکایت ما ناتمام. زور زمان بر حکایت می چرمد. لاجرم ادامه بحث و حکایت رو می گذاریم انشاءالله جلسه آینده. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ سپارم.